سه بعد از ظهر در تهران. مهمترین خبرها را از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران می گوید تبادل زندانی با آمریکا در آینده کوتاه نزدیک انجام خواهد شد. ده استاد ایرانی دانشگاه‌های جهان در بیانیه‌ای با جامعه دانشگاهی داخل ایران اعلام همبستگی کردند. و نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین آغاز شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت امیدوار است که موضوع تبادل زندانیان با آمریکا به زودی انجام شود.
ما خوشبین هستیم که موضوع تبادل زندانیان انشاءالله در آینده کوتاه نزدیک صورت بگیره بر مبنای تفاهمی که انجام شد.
روز یکشنبه خبرگزاری رویترز گزارش داد که تهران و واشنگتن در آستانه نهایی کردن توافق در زمینه آزادی زندانیان آمریکایی در ازای آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران هستند. این خبرگزاری به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده گزارش داد که انتقال دارایی‌های ایران به بانکی در قطر در هفته جاری نهایی خواهد شد و طی مراحلی از پیش هماهنگ شده 5 زندانی آمریکایی از ایران آزاد می‌شوند. این زندانیان سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز به همراه دو تن دیگر که هویتشان فاش نشده یک ماه پیش از زندان به حبس خانگی منتقل شدند. ده ها استاد ایرانی دانشگاه‌های جهان در بیانیه‌ای که نسخه ای از آن به دست رادیو فردا رسیده با اعلام همبستگی با جامعه دانشگاهی ایران میگوید نزاع اصلی حکومت با دانشگاه نزاع بر سر استقلال علمی این نهاد است. این اساتید با اشاره به برکناری و اخراج اساتید دانشگاه‌ها در ایران که در هفته‌های اخیر شدت گرفته میگویند حکومت جمهوری اسلامی از سال 1357 هیچگاه نخواست استقلال دانشگاه و آزادی آکادمیک استاد و دانش جورا به رسمیت بشناسد. امضا کنندگان این بیانیه به دنبال اتفاقات اخیر در اخراج اساتید درباره آنچه پیامدهای شوم برای زندگی آکادمیک و علمی دانشگاه، فرهنگ و جامعه خواندند هشدار دادند. رامینه جهانبیگلو، یرواند آبراهامیان، احمد اشرف، نیره توحیدی، پروانه حسینی، عباس میلانی، کاظم کردوانی و احمد کریمی حکاک از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح دوشنبه در وین آغاز شد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس در ابتدای این جلسه گزارش خود درباره چندین موضوع بین‌المللی از جمله ایران، اوکراین و ژاپن را به اعضای شورای حکام ارائه داد. بنابر گزارش‌هایی که پیش از این منتشر شده بود، آقای گروسی در گزارش اخیر خود از کاهش سرعت ذخیره اورانیوم با غنای بالا در ایران سخن رانده و در این حال از عدم همکاری و نهایی شدن سایر مسائل میان تهران و آژانس انتقاد کرده است. مدیر کل آژانس در جریان گزارش شفاهی روز دوشنبه خود به اعضای شورای حکام با برشمرده موارد متعددی که ایران همچنان باید با آژانس همکاری کند از تهران خواست تا به گفته او صادقانه با این نهاد همکاری کند. وکیل بهاره هدایت فعال سیاسی زندانی که از حدود 10 روز پیش دست به اعتصاب قضا زده خبر داد که موکلش تاکنون 8 کیلوگرم از وزن خود را از دست داده است. زهرا مینویی در توییت نوشت که خانواده خانم هدایت روز یکشنبه در ملاقات با این فعال سیاسی متوجه شدند که او دچار ضعف شدید و تپش قلب شده و فقط با کمک مأمور زندان توانسته به محل ملاقات بیاید. بهاره هدایت از 9 شهریور و پس از جانباختن جواد روحی زندانی معترض اعلام کرد که در اعتراض به سرکوب مضاعف در جمهوری اسلامی دست به اعتصاب قضا می‌زند. و اما رئیس کل دادگستری استان مازندران روز یکشنبه مدعی انهدام باند فرقه بهائیت در بابل و دستگیری دو مربی سرشناس و پلمب 12 کانون تشکیلات مرتبط با این موضوع شد. در گفتگو با پویان مکاری روزنامه‌نگار در آلمان از جزئیات این پرونده پرسیدم.
سخنان رئیس کل دادگستری مازندران باید مثل همیشه ترجمه بشه در راستای ادبیاتی که همیشه دارن مقامات حکومت ایران در مورد شهروندان بهایی. اغراق‌های زیادی به نظر میرسه که در این ادبیات وجود داشته باشه. ما مطمئن نیستیم که 12 مرکز آموزشی در این زمینه بسته شده باشن، ولی چیزی که اطلاع داریم این هستش که روز 24 مرداد به منزل یکی از شهروندان بهایی یعنی خانم سوزان عید محمدزادگان وارد شدن ماموران امنیتی و خانم محمدزادگان و خانم نیوشا بدیع ثابت روانشناس و مترجم رو در این زمینه بازداشت کردن که یک جلسه آموزشی برگزار می‌کردند در شهر بابل در منزل شخصی. در بیانیه‌ای هم که رئیس کل دادگستری استان مازندران صادر کرده اعلام کرده که دو نفر از مربیان سرشناس بهایی در این زمینه بازداشت شدن که به نظر میرسه اشاره به بازداشت همین دو شهروند بهایی هست. اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر نشده چون هنوز هم اجازه ملاقات مثلا با خانم بدیع ثابت داده نشده. اما چیزی که ما میدونیم از سوابق خانم بدیع ثابت، ایشون روانشناس هستند، خودشون استاد کلاس های ارتباط بدون خشونت هستند و در این زمینه هم تدریس میکنن که به نظر میرسه حساسیتی هم که حالا اطلاعات مازندران داشته در این زمینه.
و آیا جامعه بهایی تا به حال واکنشی در این زمینه نشون داده و آیا اساساً سنت مدیران جامعه بهایی این هست که در برابر چنین خبرهایی که از سوی سیستم قضایی جمهوری اسلامی اعلام میشه واکنشی داشته باشه؟
خب قطعا در بسیاری از موارد واکنش نشون میدن، در این مورد هنوز واکنشی نشون داده نشده. میشه علتش رو هم حجم وسیع سرکوب بهاییان و بازداشت و احضار بهاییان در ایران دونه. طبق صحبت‌هایی که خانم پریده ثابتی سخنگوی جامعه جهانی بهایی داشت با رادیو فردا، ایشون اعلام کرد که در طی 4 ماه 120 بهایی یا احضار شدند یا بازداشت شدند و یا حکم قضایی براشون صادر شده. خب این آمار عجیبی هست، یعنی هر روز یک بهایی تحت مسائل امنیتی و فرایندهای امنیتی قرار گرفته که خب قطعا جامعه جهانی بهایی نمیتونه با این حجم وسیع بخواد برای هر کدوم از اونها واکنشی نشون بده و تواناییش نمیرسه، چون با نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی شاهد این بودیم که بازداشت بهاییان گسترده تر شده و فشار هم بر جامعه جهانی بر جامعه بهایی ایران زیادتر شده.
پویان مکاری روزنامه‌نگار به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. یک هیئت اسرائیلی برای نخستین بار در سفری رسمی به عربستان سعودی رفته تا نشانه دیگری از عادی‌سازی روابط میان ریاض و تل‌آویو آشکار شود. این سفر هرچند در راستای شرکت در نشست یونسکو صورت می‌گیرد، اما تحولی قابل توجه در مناسبات میان دو کشوری به شمار می‌رود که با یکدیگر رابطه رسمی ندارند. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
برای نخستین بار یک هیئت اسرائیلی به صورت علنی به عربستان سعودی سفر کرده تا نشانه دیگری از عادی سازی روابط بین دو کشور آشکار شود. سرپرستی این هیئت اسرائیلی را که برای حضور در نشست یونسکو به عربستان رفته، امیر وایس برود، معاون مدیر کل وزارت امور خارجه این کشور بر عهده دارد. این دیپلمات کهنه‌کار اسرائیلی که به زبان عربی تسلط دارد، پیشتر سفیر این کشور در اردن بوده است. هرچند حضور هیئت اسرائیلی برای انجام ملاقات‌های دو جانبه صورت نگرفته، اما انجام سفری حتی در این سطح هم می‌تواند یک تحول قابل توجه در مناسبات میان دو کشوری باشد که هیچ رابطه رسمی با یکدیگر ندارند. حضور این هیئت حدوداً یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که یک هواپیمای حامل مسافران اسرائیلی به دلیل نقص فنی مجبور شد در جده فرود بیاید. پس از آن بنیامین نتانیاهو از عربستان به خاطر برخورد گرم این کشور با شهروندان اسرائیلی تشکر و قدردانی کرده بود. عربستان سعودی در سال 2020 برخلاف چند کشور دیگر عربی حاضر نشد با اسرائیل روابط عادی برقرار کند. این در حالی است که در ماه‌های اخیر تلاش‌ها برای برقراری روابط میان تل‌آویو و ریاض شدت گرفته و کاخ سفید هم از این ایده پشتیبانی می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است ریاض برای این امر خواستار دریافت امتیازاتی شده که از آن جمله میتوان به برخورداری این کشور از برنامه هسته‌ای غیر نظامی و همچنین اعطای امتیازاتی به فلسطینیان اشاره کرد. با این حال حضور یک دولت دستراستی افراطی در اسرائیل و رویکردهای سخت کابینه بنیامین نتانیاهو در قبال فلسطینی‌ها تردیدها را در خصوص امکان عملی شدن این توافق افزایش داده است. از سوی دیگر اما دولت جو بایدن تلاش دارد با انجام این معامله در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 دستاوردی در عرصه سیاست خارجی دولت خود به ثبت برساند. گفته می شود عربستان و اسرائیل همین حالا هم با یکدیگر روابط غیر رسمی دارند و دو کشور به ویژه در خصوص مقابله با تهدید جمهوری اسلامی اتفاق نظر دارند، اما با این وجود تاکنون این مراودات جنبه رسمی به خود نگرفته است.
پس از گذشته نزدیک به 48 ساعت از زمین لرزه مرگبار مراکش، دولت این کشور سرانجام پیشنهاد کمک 4 کشور برای نجات بازماندگان احتمالی زلزله را پذیرفت. این در حالی است که کشورهای متعددی از جمله فرانسه، اسرائیل و جمهوری اسلامی برای کمک به مراکش اعلام آمادگی کردند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
وزارت کشور مراکش شامگاه یکشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که پس از زمین لرزه پرقدرت شامگاه جمعه در این کشور که بیش از 2000 کشته بر جای گذاشته، تنها از اسپانیا، بریتانیا، قطر و امارات متحده عربی کمک دریافت می‌کند. مقام‌های مراکشی ضمن قدردانی از همه کشورهایی که برای فرستادن امدادگر به مراکش اعلام آمادگی کردند، افزودند که پذیرش کمک 4 کشور پس از ارزیابی دقیق نیازها در محل و با در نظر گرفتن این واقعیت که عدم هماهنگی ممکن است غیر سازنده باشد صورت گرفته. با این حال عدم پذیرش کمک‌های بین‌المللی از سوی رباط انتقاد برخی رسانه‌ها و سازمان‌ها را به ویژه در کشورهایی که ارتباط نزدیکی با مراکش دارند برانگیخته است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده که این کشور آماده است کمک‌های خود را برای مراکش ارسال کند. آقای مکرون روز یکشنبه در جریان نشست خبری پس از اجلاس گروه 20 در دهلی نو گفت:
ما تمام تیم‌های فنی و امنیتی را بسیج کرده‌ایم تا بتوانیم در زمانی که مقامات مراکش مفید بدانند مداخله کنیم. ما امروز صبح بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا را به همراه فرانسه بسیج کردیم تا به طور مشخص برای حمایت از مراکش و مردم مراکش و برای بازسازی و کمک مالی در این زمینه قویاً متحد شوند.
La reconstruction et l'aide financière dans ce contexte.
اسرائیل نیز منتظر چراغ سبز مراکش برای اعزام تیم‌های امداد خود است. در حالی که روابط دیپلماتیک تهران و رباط از سال‌ها پیش قطع شده، جمهوری اسلامی هم پیشنهاد کمک به مراکش را مطرح کرده است. اما انتظار برخی کشورها برای ارسال کمک به مراکش در حالی است که بنیانگذار سازمان غیردولتی امدادگران بدون مرز مستقر در پاریس، دولت مراکش را متهم کرده که راه تیم‌های نجات را مسدود کرده است. آرنو فریز گفت: ما این وضعیت انسداد را درک نمی کنیم و تا صبح دوشنبه صبر می کنیم و اگر چراغ سبزی نباشد به مراکش نمی رویم. زلزله شامگاه جمعه در مراکش تا کنون 2122 کشته و 2421 زخمی بر جای گذاشته است. این زلزله با قدرت 6.8 درجه قوی ترین زمین لرزه از سال 1900 تا کنون در مراکش به شمار می رود.
گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید. اما در آخرین خبر، همزمان با آنکه خانواده یوهان فلودروس خبر دادن که این شهروند سوئدی بازداشت شده در زندان اوین شرایط بی‌رحمانه‌ای را تحمل می‌کند، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا روز دوشنبه درخواستی مؤکدانه برای آزادی این کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا کرد. ایلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا، گفت فلودروس که بیش از 500 روز است در بازداشت به سر می‌برد، تقریبا 2 سال در کابینه او بوده، اما قبل از بازداشت در ایران درخواست کرده بود برای هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان کار کند. خانواده آقای فلودروس روز یک شنبه در بیانیه‌ای آغاز کمپین بازگشت این دیپلمات اتحادیه اروپا به کشورش را اعلام کردند و نوشتند که او در 10 ماه گذشته بدون ارتباط با خانواده و سلول انفرادی در سلول انفرادی بوده که شبانه روز روشن است. و علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در یک سخنرانی برای مردم استان سیستان و بلوچستان گفت ایالات متحده مجموعه‌ای با اسم گروه بحران درست کرده تا به گفته او برای بحران‌زایی در ایران فعالیت کند.
این مأموریت این گروه که بحران سازی کنن، بگردن نقاطی را که به نظر اونها موجب می شود در کشور بحران به وجود بیاد، این نقاط رو پیدا کنن و این نقاط رو تحریک کنن.
آقای خامنه ای نقاط بحرانساز را از جمله اختلافات قومی، تفاوت‌های مذهبی و مسئله جنسیت و زن برشمرد. و این اتهام‌ها را بر مبنای آنچه که معلومات اطلاعاتی خود خواند بیان کرد. به نظر می‌رسد اشاره رهبر جمهوری اسلامی به گروه بین‌المللی بحران باشد که یک اندیشکده فراملی در آمریکاست. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.